بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي انطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية پیشگاه أهل بيت عليهم السلام حس أمير المؤمنين وزهراء مرزية سلام الله علیه ما صلواتی مرحمت کنی. خدا رو شاکریم که نیت کردیم درباره امیرالمومنین صلوات الله علیه و ابعاد حکومتشون با هم گفتگو کنیم. ده شب پارسال یه سیر اجمالی از حکومت حضرت داشتیم، تقریبا به صورت فرصتی که داشتیم در ده شب یه دور تاریخی خیلی مختصر، بخش‌هایش هم با یکم عمق بیشتر گفتگو کردیم، با رفقا که مشورت کردیم قرار بر این شد که پرونده رو به عنوان یه سال یا دو سال به شرط حیات و توفیق و اقبال و استقبال نبندیم، لذا وارد مباحث عمقی تر شدیم. یکی از اون چیزهایی که شبهای اول مطرح کردیم و شبهای بعد باید ازش استفاده کنیم این هست که امیرالمومنین صلوات الله علیه در موقعی که به حکومت رسیدن شرایطی بود که ایشون جایگاهش حد اکثر فقیهی همرده با خلفا بود. حالا بخوام مثال بزنم تا جمع خودمونی تره، ما وقتی میخوایم نقد کنیم بعضی از آقایونو میگیم مثلا در منابع عامه شرابخواری اینا مطرحه، حتی یکی از بزرگان مراجع ما هم حفظه الله و ایده اخیراً که خواسته بودن نقدی کنن گفته بودن اون فلانی شرابخوار.
خب
اگر ملاک اون منابع باشه و اون تاریخ و اون فضای تبلیغاتی، همین حرفا رو برای نوامیس عقاید شیعه هم اونا گفتن، و اگر کسی بخواد دهنم نچرخید که بگم، و اگر کم توجهی کنیم و بعضی از اون حرفا رو بخوایم در مورد دیگران مطرح کنیم، همون حرفا رو برای بعضی از نوامیس عقاید ما مثل امیرالمومنین صلوات الله علیه میزنن. حالا سربسته ازش گذاشتم، تنم لرزید، ولش کن، میخوام بگم این فضا بوده، تخریب شده بود امیرالمومنین. وقتی امیرالمومنین تخریب شده، وقتی دیگران رو براشون وجاهت‌های عجیب غریب تراشیدن، امیر سلام الله علیه وقتی به حکومت رسید با افرادی باید کار کنه که ایشون رو براش عصمت قائل نیستن، لذا برخلاف اون برادری که یکی دو شب سر سفرش نشستیم و مباحثش رو با هم خوندیم و نقدی هم کردیم، اون برادر گفته بود که مثلا مالک اشتر اومد نظر میداد، در حالی که وقتی برید تاریخ رو ببینید میبینید شرایط به گونه ای که امیرالمومنین صلوات الله علیه گریزی نداره و گزیری نیست از این که اینها رو خودش همراه کنه، لذا میبینید یک شمی خونم مثلا ابن عساکر میگه که کان علیون استشار الناس فاشارو علیه بالقیام بالکوفه. تو این مقدمه میخوام بخش دیشبی هم که دیدم فرصت رفته یه پاراگراف به اون بحثای دیشب اضافه کنم. رفقایی که مباحثو خواستن دنبال کنن یا نقد کنن حتما باید جلساتو با هم ببینن، اون مباحثو پراکنده با توجه به حوصله جلسه گفتیم، همه بحث رو توی یه شب نگفتیم، سعی کردیم بحث توی یه شب تقریبا منسجم باشه، ولی اینطوری نیست که ابعادش رو توی یه شب مطرح کرده باشیم. گاهی یه شب یه حرفی زدیم یادتون باشه، مثلا اومدیم از عمار تعریف کردیم، بعد یه شب دیگه از دیگران گفتیم که خیال نشه فقط عمار بوده، لذا باید همش با هم دیده بشه. میگه امیرالمومنین خودش فرمود که آقا بیاد ببینیم چیکار باید بکنیم. فاشار و علیه بالقیام بالکوفه، گفتن که آقا وایسیم معاویه حمله کنه، جز چند نفر غیر الاشتر و عدی ابن حاتم و اینا. میخوام بگم که اینطور نیست اون عزیز دل برادری که بیشتر فقیهه و بنده هم چند بار اذعان کردم که ایشون فقیه قابلی بود، خداوند همه ما رو، اول بنده رو بعد ایشون رو بعد همه رو، از اینی که هوای نفسمون رو در معرفت و استنباط ورود بدیم حفظمون کنه، میگه چرا مالک ای میاد از آنظرم کن؟ آقا استشاره، خواسته که حرف بزنه. دیشب هم عرض کردم الان فرض بفرمایید تو جامعه امروزی ما شرایط اقتصادی اینطوریه، مثلا میگن اقتصاد مقاومتی، بعد میگن چی؟ تولید ملی. خب میگن ولی عمل که نمیشه که. بعضی از ارگان‌های دولتی یا سایر قوا هم ممکن آدمای مثل من توشون باشن، نه حالا سران اون قوا لزومن، بدنه ها، آدمای مثل من که کارمند شدن بعد یه رده بالاتر گوش ندن. مثلا همایش اقتصاد مقاومتی گذاشته بودن سیب فرانسوی توش داده بودن، همایش اقتصاد مقاومتی گذاشته بودن تو راهروهاش مثلا ماشین خارجی پرزنت می‌کردن برای فروش. خب اینا که نمیخوان لج بازی کنن، اون بدنه پایین یا بیتوجهی میکنن یا مثل من یه خورده خوردشیشه دارن. توجه میکنی؟ میگن آقا اقتصاد مقاومتی باید تولید داخل مصرف کنی. خب نمیکنن که. اینجوری بگم، اند آخرش رو بردارم میم کنم، خودم شروع کنم، عمل نمیکنم. خب چیکار باید بکنن که من عمل کنم؟ باید ببینن من چه کسی رو مخم میتونه اثر بذاره، یعنی حق و بیان میکنه. مثلا سالش هم میشه سال اقتصاد مقاومتی. از نظر تئوری هم خودباخته ترین آدم هم بری بگی اقتصاد مقاومتی به معنای مثلا فرض بفرمایید که حفظ اقتصاد و حفظ استقلال و نمیدونم تقویت تولید داخل و کشاورزی و فلانه، هیچکی نمیگه کار بدیه. توجه میکنی؟ یعنی شاید ضد انقلاب ترین آدم هم نگن اه اه یک کاره میخوان تولید داخل تقویت کنن. یعنی این بحثی نیست که کسی بگی بده، ولی در عمل اتفاق نمیفته. یه بازیگری ها میارن مثلا میگن آقا شما بیا یه مدت خودرو داخلی مثلا سوار شو، یکی نمیدونم بیاد رئیس قوه میره سوار مترو میشه، بی‌آرتی سوار میشه. سعی میکنن که از راه‌های مختلف به منجر به عمل کنن اون اشاره و تبلیغ رو. توجه می‌کنی؟ اینجا همینه. امیرالمومنین صلوات الله علیه می‌خواد یه کاری بکنه، ولی خب جامعه باید پذیرش داشته باشه. کمون که الان من به شما بگم آی مردم مثلا یه جایی نقطه انحرافه، پشید بریم انحراف رو حل کنیم. خب شما به این راحتی که دست به اسلحه نمی‌برید که. من بگم میگه کیه این؟ دیگران چی میگن؟ درست میگه؟ غلط میگه؟ الان رو حساب کنید. خب الان احتمال صحت حرفان خیلی میاری پایین. فرض کنید زمان طاغوت، خب میخواستن مثلا فرض کنید که علیه نظام پهلوی اقدامات کنن. خب طرف نشسته بچه طرف رو میخوان ببرن مثلا فرض فرمایید که اعلامیه پخش کنه، جرم سیاسی مرتکب شده، سخت همراهی دیگه ها. چیکار میکنن؟ باید از آدمایی که این توان جذب دارن استفاده کنن. لذا امیرالمومنین از امثال اشتر اصلا مشاوره میگیره. چرا؟ که بشنون مردم. نه حضرت، یه وقت من مشورت میگیرم مثلا میگم آقا حاج آقا فلانی مثلا شما استاد، من این بحثو میخوام مطرح کنم، به نظر چجوری بگم بهتر، استفاده علمی میخوام بکنم، میخوام مشاوره کنم و مشارکت کنم از عقول و علم دیگران. یه وقت من میخوام مثلا فرض بفرمایید به لطف الهی برای مثلا عید قدیر از طرف صدیقه طاهره سلام الله علیها انشالله خیلی جاها میخوان قدیری های عزت زهرا سلام الله علیها را بندازن. این عزت زهرا سلام الله علیها به عشق قدیر میخواد خرج بده، اسمش هم مولای عزت زهرا است، نه هیئت خاصی. خب اینجا سعی میکنن از آدم های سرشناس استفاده کنن که مردم رو بیارن تو صحنه. این کار استشاره امیرالمومنین از این سنخه، نباید بگن اه یک کار این مالک چرا حرف میزنه. مخاطب من بعد بپرسه تو چند شب این تراکتور رو تو روشن کردی، هی رفتی رو ابن عباس و برگشتی، با اینکه ابن عباس خیلی خدمات داره. شما دیدید من هر وقت یه شلنگ به ابن عباس میگیرم بلافاصله میگم خیلی هم خدمات داره. یعنی خدمات ابن عباس رو اگر کسی انکار کنه خیلی بی‌انصافه. نقد به ابن عباس هم در سطح شخصی مثل ابن عباس، اگه یه فقیه مجتهدی مثلا فرض بفرمایید که یه دروغ واضح بگه، شما میگی آقا از شما توقع نبود. ممکنه یه آدمی دیگه ای مثلا فرض بفرمایید اگه دروغ بگه اصلا شما جز بدیاش حساب نکنی، انقدر کلاسش بالاست که اصلا افت داره، بگی مثلا تو پروندهش دیدیم مثلا میگه اشرار 5 تجاوز به عنف 7 ضربه مثلا قتل، هیچ وقت نمیگه دروغ، اصلا افت داره، زایه است، خودکشی میکنه اگه بگن تو پروندهش دروغ هست، مثلا تو پروندهش 3 تام جیبوریه، اصلا زایه است، نمیگه مثلا سرقت مسلحانه حداقل با 2 تا مثلا قتل. اگر از ابن عباس نقد میکنیم تو سطح خودش، توی سطح خودش. نکته بعدیش اینه که فرق ابن عباس و مالک اینه که دیشب عرض کردیم که این برادر که دو شب با او درگیری بحثی داشتیم مطرح بود، این بود فرق ابن عباس اون جاهایی که داره اظهار نظر میکنه، حالا یک دوتاشو خواهم خوند، اینه که ابن عباس میخواد فشار بیاره بپذیره حضرت، وقتی نمیپذیره میگه اشتباه کردی. عرض کردم یه شب میگه حاجیان اومدن دیدن امیرالمومنین، گفتم آه بذار من حرف بزنم، یو شما حرف این جمله تو پرانتز بیان نمیشه که شما یو حرف میزنی ضایع میشه، اینو نمیگه، ولی میگه که اگه من خوب گفتم، خب من یکی از سربازای شما میان شاگردش ببین چه خوب حرف زد، اما اگه زایه کردم من زایه شدم. میگه حضرت گفت نه من اصرار کردم. میبینی اصلا این مشورت نیست، عجیبه واقعا. یعنی سخنور بودن حضرت امیر رو هم انگار باور نکرده، میگه هی من اصرار کردم، دستشو زد به سینم، از جا بلنشه انقدر دست مبارک امیرالمومنین ستبر بود، در بعضی نقل ها هست ساعد حضرت مثل شانه شیر شرجه بود. شیر مثل ورزشکار است، یه شونش درشته، وقتی گفتن ساعدش یه جور تشبیه تو ذهن شما هست که اونی که بدن ورزیده ای داره غیر از شانش ساعدش هم ورزیده است. میگه دستشو که به سینم زد بونج، حالا ابن عباس فرمانده جنگ، آدم شجاعی رزماوره، میگه احساس کردم دارم خفه میشم، دستشو به سینم که زد. بعد گفتم که نشد تو کالله و رحیم، تو رو قسم میدم به ارتباط خیشاوندیمون. این ارتباط خیشاوندی همونی که من میگم توهم اهل البیتی. میگه حضرت قبول نکرد، من دلم مثل سیر و سرکه میجوشید الان میره خراب میکنه. آقا این یه مدل مشورته، کوچک شمرده امیرالمومنینو، حداقل ضعف در معرفت داره. یکی اونه که مالک میگه آقا ما خود حضرت، همون بحثی که دیشب خوندیم در تاریخ دمشق، اینطوری که حضرت خاصو نظر بده، او نظر داد، گفت لنا ان نقول قبل ان تقول، ما حرف میزنیم تا وقتی شما گفتی چشم میگی، اما اذا عزمت، تو که عزم کردی دیگه حرف نمیزنی. فرق ابن عباس اینه که او اصرارم میکنه بعدش، مالک حرفشو میزنه ولی دیگه اصرار نمیکنه. من نظرمو گفتم چشمت شما بی دیدی امیرالمومنین هم فرمود الا عن امری، دیشب خوندیم تو نامه سیاهش نسولالله، جز به امر من او فرمان حمله یا عقب نشینی نمیده. نظرشو میده، بنده هیچ تعجبی نمیکنم اگر بعدن معلوم بشه که جناب مالکش در سلام الله علیه بارها عرض کردم اسمت امیرالمومنین حتی نمیدونسته، تو اون شرایط اون روزگار چیز عجیبی نیست اگه نمیدونست. اتفاقا ایمان قوت ایمانشو نشون میده که به حضرت میگه آقا شما حرف بزنی چشم، تا وقتی شما بخوای حرف میزنیم، بعدش عمل میکنیم به دستور. حضرت هم اینو باور داره. پس اون بحث مشاوره باید توجه بشه که حضرت مشاوره میخواسته اینو انجام بدن، از طرفی باید مردم رو با خودشون همراه میکرد. خب یه بحث فرعی دیگه هم داریم که شاید همین امشب حوصله‌شو نداشتیم جمعش کنیم تا به اون بحث تندروی موعود بپردازیم. اینه الان تو جامعه ما از بعضی افرادی که درون نظام ما هستن حتی مسئولیت سیاسی دارن نسبت به برخی از جامعه نسبت داعشی مسلکی میدن. سرچ کنید میبینید حتی رئیس مجمع کجا رئیس کجا گفتن صراحتا. بیرون از کشورمون هم حتی بعضی محققین بعضی دایره المعارف نویسا بیرون از کشورن، مثلا فرض بفرمایید در دانشگاه UCL در BBC اینا گفتن که اصلا زمین ساز داعش افکار انقلابیگری در ایرانه. حالا که این بحث تندروی تا اینجا گفتیم یه اشاره هم به این بکنیم بعد بریم سراغ اون که امیرالمومنین افراطی عمل کرده یا نه. مثلا اول من همراهی میکنم با این جریان، آیا میشه در بین شیعیان، یعنی دو بود داره، آیا میشه در بین شیعیان افکار داعش مسلکی اصلا به وجود بیاد تا بعد ببینیم نسبتش درست هست یا نه. آیا میشه شیعه ها ممکنه داعش بازی خودشون در شیعه ها که میگیم نه همه شیعه ها، یعنی گروهی از شیعیان آیا ممکن است داعش مسلک بشن؟ جواب بله ممکنه، کما این که بعضی شدن، نه شیعه ها، فرقی خیلی از اون کسانی که اول انقلاب ترور کردن مثلا شهید مطهری رحمت الله علیه رو، اینا نمیگفتن ما نامسلمانیم، گفتن مسلمانیم و شیعه ایم میگفت. بله پس تو قسمت اول آیا امکان داره که شیعه ها هم مثل منحرفین اهل سنت که داعشی شدن، چون اهل سنت که همشون داعشی نیستن که، یه جریان اینطوریه. آیا در شیعه هم ممکنه؟ بله آقا که ممکنه، رگه هایی هم هست، نمونه هایی هم داریم. نمونهش کجاست؟ نمونهش کجاست؟ نمونهش جریان های ترور مثل فرقانه. یه رگه کمرنگ ترش هم داریم، یه نفر اون وقتا پیدا شد تیر تو سر شهید مطهری زد، الان یه عده‌ای هستن هیئتی ان فوش به شهید مطهری میدن. نمیدن؟ من اینجا یه بحثی رو وا کنم، و همین نیم سال اخیر که هفته گذشته سال تحصیلی تموم شد در دانشگاه امام صادق 8 جلسه بحث ما فلسفه قیام سیدالشهدا بود، 7 تا نظریه رو مطرح کردیم، نقد و بررسی کردیم، یه نظرم خودمون پروندیم. سوال امتحانیمون هم دقیقا همین بود، اصلا سوال امتحانیمون بود نقدهای بنده به راهبرد شهید مطهری، فهم شهید مطهری از راهبرد سیدالشهدا در قیام حسین رو بنویسید. نقد کرده بودیم، یعنی بنده هم گاهی ممکنه به شهید مطهری نقد داشته باشم، البته شهید مطهری خیلی بزرگ میدونه، اما این که توی فضاهای هیئتی میبینید که یه جریانی یه روزی شهید مطهری رو کشتن با گلوله، امروز جریان‌هایی تو فضاهای هیئتی یعنی جز فضاهای سنتی شیعی امثال شهید مطهری رو لعن می‌کنن، یا بعضی فلاسفه رو لعن میکنه. من نمیخوام بگم فلاسفه، الحمدلله اینجام شاهد دارم، یه مقاله‌ای دارم علیه مولوی، خیلی هم هزینه دادم بابتش، 40 صفحه مولوی رو نقد کردم، از خیلی جاهام سیلی ارتباطی خوردم. اما اینکه شما عرفان و فلسفه رو فحش بدی و بعد متصفین به عرفان و فلسفه، آیا این هست تو هیئت‌های ما؟ بعضن نمیخوام همه رو بگم و نمیخوام همه رو بگم، معاذ الله، هست یا نیست؟ انصافا هست. نیست آقا؟ هست. من خودم شاهد، شهد الله، که در بین الحرمین دیدم بعضی از کسانی که حق حیات گردنه فهم ما از دین دارن رو لن کردن، بعضی سینه‌شون هم چاک داده بودن سینه‌م می‌زدن. پس آقا ممکنه داعشگری هم در ما به نحو دیگری رواج پیدا، بله، اگه حواسمون رو جمع نکنیم ممکنه. در مشهد مقدس بنده عادتم اینه که سریع حرف بزنم بدون اینکه جسارت کنم. در مشهد مقدس مجالسی هست، علمایی و شیوخی و امامان به سرهای حضور دارن، بعضی از علمای دیگر رو با نهایت بی‌ادبی نقد میکنن و فحش میدن. این وجود داره، خودشون هم انکار نمیکنن. کانال هاشون تو تلگرام هست، تو اینستاگرام هست، سایت هاشون هست. یعنی یه ساحتی، ساحت بد و بیرا گفتنه که شما نگاه میکنی یه جریانی با ادعای قربتن الله فحش میده به یه عده. نمونه تندروش این ابله افغانیه که شما میبینید فحش میده کاملا، درسته؟ و یه عالم مخاطب داره. این یه عالم مخاطب داره، مخاطباش از کجا گیر آورد؟ از قبرس؟ نه آقا، از جامعه شیعه است. پس این خطر در ما میتونه وجود داشته باشه که به ساحت بزرگان توهین کنه. بنده هیچ نمیگم آقا شما نسبت به بزرگان نقد نکن، منتها دیشب عرض کردم اولا کسی که نقد میکنه باید صاحب نظر بشه، اولا. ثانیا آقا یه وقت دو تا چهار تا رو یکی گفته، 5 تا یه وقت یه نفر اختلاف نظر با شما داره. یادتونه یه شب تو بحث نقد با اهل سنت گفتم ما توهم اونها رو نقد میکنیم و اونها هم توهم ما؟ این متاسفانه تندروی تو جای دیگه هم هست. اگر میبینید جریان تشیع انگلیسی جریانیه که نظام حساس روش، به همین دلیله که این جریان میتونه مقوی داعش مسلکی باشه. اصلا دلسوزی آدم ها میره کنار، میگه شنیدم گفتن که آقا مسخره اصلا میکنه، یه بچه ای رو تو غزه تیربارون کردن به درک. آها، این در سیره کدوم معصوم ماست که شما اینقدر راحت راجع به مرگ گربه حرف میزنی؟ ول گربه، نه آدم، چرا اینقدر خشنی؟ خب این خشونت هست، نیاز نیست که من بگم شما بگید نه نیست، کافی شما برید سایت ها اینا رو نگاه کنید. و بعد اون چیزی که حساسه اینه که اینها تبلیغ بشه به اسم اصل تشیع. اگر نظام رو بحث تشیع انگلیسی حساسه، چون تشیع انگلیسی بالقوه توانایی معرفی تشیع خشن داره، بعدم در قالب کل تشیع، یعنی همه اینجوری هن، اصلا اونایی که نیستن دجالی هن. همون که الان میگن دیگه، میگن کسانی که انقلاب رو قبول دارن یا وحدت رو قبول دارن که این اصلا دجالی هن. و اینها کفرشون اوزه واضح تر از کفر اهل سنت، این اهل سنت که کافرن، هیچ ما هم کافرین. خب این تفکر که ساحتهای مختلفی داره، گاهی در لباس نقد فلسفه و عرفانه. بنده نمیگم در بس فلسفه عرفان قبول کنین، ابدا. بنده تا به حال در عمرم بجز قرآن کریم کتاب بی غلط ندیدم، بنده که هیچی نیستم، تاوار کتاب قرآن بگی. روایات میگم، روایات محکی از معصومه، نه معصوم. روایات معصوم که نیست. مثلا اینکه شما این جلسه داری منو میگی شیخ اینجوری میگفت، ممکنه شما اشتباه فهمیده باشه حرف منو، ها یه بار دیگه بشنوی چیز دیگه بگی. هیچ کتابی به جز قرآن 100% آقا نیست. نمیخوام بگم فلاسفه و عرفا چی میگن درست میگن، ولی نحوه برخورد با کسانی که 70 سال درس خوندن از منتقدین معمولا قوی ترن. این نحوه برخورد تند زننده با دشنام شدیده، اینا زمینه خطرناک بروز داعش مسلکیه، زمینه خطرناک. یا در چهره مخالفی، کسایی که با میخوان با جریان وحدت مخالفت کنه. بله بعضی هم هستن تلقی های از وحدت بین شیعه و سنی دارن که تلقی غلطی، ما هم قبول نداریم. اما نحوه برخورد شما یه طوری باشه که فقط ما دانش داریم، اونا کلن از تو جوب در اومدن، از پشت کو اومدن، اونا کتابار، ما تو حوزه درس خوندیم، اونا تو حوز بودن، بعدم دشنام بدی، این تو سطح عوامش میشه لعن بزرگان تو حرمهای مطهر. تو عرصه اجتماع شما میبینی بعد از انهدام حرم عسکری این سلام الله علیه ما به سنی کشی میرسه. همون قدری که ما میگیم عبیدالله ابن عمر بعد از اینکه باباشو کشتن یه ایرانی کش رفت اونو بکشه، پیدا نکرد، رفت سه تا دیگر رو کشت، غلطه. گرچه عثمان کوتا اومد و دیه داد امیرالمومنین، گفت من محاکمش میکنم، او رفت کوتا نیومد، او رفت به معاویه پیوست و در صفین کشته شد. همونقدر اگر یه حرام لقمه حرامی داعشی یا تکفیری بیاد به یکی از حرمهای ما جسارت کنه، بعد ما بریم یه آدمی که نمیشناسیم اصلا این به اون ارتباط داشته یا نداشته بکشیم، همونه، همون نیست؟ به چه دلیل؟ کی به تو اجازه داد؟ با فتوای کدوم حاکم شرعی؟ کدوم قوه قضاییه‌ای؟ فقه برای چجوری اجازه نمیده جامعه داعش مسلک بشه، جامعه دیندار؟ میگه یه کسی دیدی دشنام به پیغمبر داد مثلا، قتلش واجبه، لمن سمع ذلک، هر کی بشنوه واجبه بکشتش. بعد تو کتاب فقها ها میگن این مال وقتیه که دولت اسلامی نباشه، هر کی تو دوره ساقوته، ها شما اصلا کلا نمیتونی دادگاه رجوع کنی، اونجا سعی کن گلیمت عذاب بکشی بیرون. ولی وقتی یه ساختار و نظامی بود، قرارداد اجتماعی بود، کافر حربی اموالش هدره، بهایی اموالش هدره، ولی وقتی در زمان دولت اسلامیه شما نمیتونی بری بدزدی. قرارداد داره، اگه قرارداد داره به سفارتش نمیتونی حمله کنی، چون تو قرارداده. وگرنه اصلا دیگه که هر با هر کشوری شما بری قرارداد داره، برو ببینیم بابا تو یه چیزی میگی مردم کار دیگه میکن، اصلا تضمین نداره. تضمین نداره. پس آیا ما ممکنه به ورطه داعش مسلکی بیفتیم؟ بله که ممکنه، بعضی جا افتادیم. مثلا اینی که تو فضای هیئت‌ها کاری کنیم، خدا میدونه اینه که دارم میگم، شما میدونی مثلا عملیات انتحاری میمونه این حرفو، انشالله که خدا همون اخلاص بده، چنان جو و ببندیم کسی جرأت نکنه عقیده ما رو نقد کنه. همونطور که از اهل سنت تقیه میکنن، از هیئتیام تقیه کنن، همه هیئتیا رو نمیگم اما، ولی جریان هایی هست که من یه نمونهشو عرض میکنم، زیر عکس یکی از اولیاء خدا، یکی از عرفاء بالله، بنای من نیست اسم ببرم، اینجا اسم نمیبرم، یکی از منبری های شهره همین دور و بر شما گفت بابا این به حضرت رقیه جسارت کرده، 50 تا سند برای این بحث وجود داره. من اونجا صلاح نمیدونستم، من دستمال به سرم، اونم دستمال به سرشه، مثلا تو کامنت های صفحه اینستاگرام یقه به یقه بشیم زایه میشه. پیغام دادم که یه عرض خصوصی دارم، اگر میشه توی مثلا دایرکتتون پاسخ بدید. تو دایرکتم شمارم رو دادم و وارد مباحثه مکتوب شدیم. گفتم ببین بنده تو روزیم شده، مثلا شاید تا به حال از اول عمرم تا حالا حداقل 100 تا روزه از رقیه سلام الله علیها خوندم. اولین باری که گریه کردم در طول عمرم برا مجالس اهل بیت، یادمه که مثلا از این کوچولوهای مجلس سنم کمتر بود، یا آقای بود اسمش مثلا کویتی پور بود و روزه زجر رو خونده، آندم که مرا منم چی آقا؟ آندم که من از ناقه افتادم و قش کردم. من یادم 3-4 سالم بود و مثل چی گریه کردم. الحمدلله روزیمون بوده، سر سفره پدر مادر محب بزرگمون کردن. من عقیده دارم به حضرت رقیه، توسل بهش میکنم. از لحاظ تاریخی وجود حضرت رقیه انکارش سخته، ولی اثباتش هم تقریبا ممکن نیست. اما از طرفی تاریخ یه همه کاره نیست که، تاریخ یه بخشیه. وجود از نظر رقیه از نظر تاریخی، از نظر تاریخی مثل وجود از علی اکبر نیست از نظر تاریخی. من با واقعیتش کار ندارم. ما این شما میگیم امیرالمومنینش اسمتش رو خیلی ها، خب امیرالمومنین کیه؟ کسیه که بابا تو خدا بودن شک داشتن بعضیا. ما این شما داریم میگیم اسمتش هم بعضیا نمیفهمیدن. نه اینی که اسمت نداشت، دارم میگم تو تاریخ اینطور میفهمیدن. یه خورده گفتگو کردیم، گفت لکم دین و کم ولی دین. گفتم اه کافر شدیم، یعنی که لکم دین و کم ولی دین، بی ادبی کردیم. آقا میشه داعش مسلک شد؟ بله که میشه، بله که میشه، اگر قرار باشه. خدا شاهده اینو میگم، برای اینکه این برادرمون که منو شبا تعامل میکنه و هر شبم تقریبا تعدی به وقتش کردم، خلاصه جلو ما رو نگرفتن، بارها به خودشون گفتم، الانم عرض میکنم، والله بنده معتقدم روزه ها، قسم جلاله تو محرم زون خوردم، روزه ها اسلامو نگردش، نه سخنرانی ها. اما قرار نیستش که ما توسعه بدیم، کار به جایی برسه، ای خواستیم یه حقیقتی بگیم، یکی از عزیزان ذاکر یه کاری کنه کسی جرأت نکنه حرف بزن، با اینکه اونا حق دارن. اگر هم جای قرار باشه جلو بیفتن، ما پشت سر اونا میافتیم. ذریب نفوذشون تو جامعه بیشتره، علم دست اوناست. الحمدلله انشالله خدا به اخلاصشون برکت بده، اینا سر جاش. اما قرار نیست که تو مسائل معرفتی هم علم داری کنن، اونجا باید مرجع کس دیگه باشه. نباید کار به جایی برسه که یه مرجع حرف بزنه، یه ذاکر بزنه تو روش. آه انصاف نیست. آقا ممکنه ما داعش مسلک بشیم؟ بله که ممکنه داداش، چون انقدر شدیم. اینجا دارم همراهی میکنم با اون جریان منحرف، چون جریان منحرف میخواد اصل بچه حزب الله یا انقلابی ها و هیئتی ها و روزه خونه و گریه کنه رو بزنه. بله اگه حواسمون رو جمع نکنیم، بله اگه از سر سفره فقاهت پایین بیایم بریم جای دیگه، بله اگه به جای اینکه صاحب فتوا فتوا بده من فتوا بدم، بله که ممکنه من لحاظ نکنم شرایطو، بله که ممکنه. کسی که 75 سال خدمت به اسلام کرد، ده ها مدّاه تو مجلسش روزه از رقیه خوندن، یه اظهار نظر کرده بود، بنده اون اظهار نظر رو قبول ندارم شخصا، اما کار به جایی رسید که لن شد. آخه این نوبسته دیدن کجای دینه؟ بری سراغ اون اینجوری میگه، میگه داوود ابن سرحان یه روایت صحیحه داره، اذا رأیتم اهل البدع فباهتوهم. میگه روایت صحیحه تو فقه داریم، اگر دیدی حالا من میگم صحیحه، من توقع داریم بحثایی که این شبا کردیم شما جواب بدید. همین الان میپرسم اینم کی جواب میده؟ وقتی میگیم یه روایت صحیحه داریم باید به احسن، خدا حفظت کنه. آقا یه چیز ما تو اسلام نداریم که شما یه چیز علم کنی همه بسان درن. یه روایت داری، 10 تا روایت دیگه هم داریم، مجموعشو باید ببینی. اینا رو هم اون این روایت صحیح هست، 10 تا دیگه هم صحیح، همون امام گفته. یکی رو بگیری باقی رو ول کنی، اینجا باید ببینیم مولوی حرف بدی زده. هر کی خواست بره ببینه مولوی چی گفت. علم ناقص، یکی رو ببینی یه چیزی رو ببینی یه چیزی رو نبینی، عواقب خطرناکی داره. میگه دیدی اهل بدعت؟ بله که اگر اهل بدعت رو دیدی دارن انحراف ایجاد میکنن. علل عالم ان یظهر علم، عالم باید بیاد وسط میدون آشکار روشنگری کنه، مردم به حمایت از علما دفاع کنن. اما اهل البدع و بدعت، نه اونی که 80 سال بزرگان وقت میگرفتن ببینن این آدمو، این اهل بدعت نبود اولا، ثانیاً بدعت نکرد. خب از نظر تاریخی نظر من اینه که مثلا ممکنه این بزرگوار دختری که دیگه باشه، بنده هم قبول ندارم این نظر رو، ولی حالا نظر داد. آخ مخالفت با قرآن کرد، مخالفت بری جلو ذریع سید و شهدا لن کنی. این چه سیستمیه؟ خب بحثمون همینجا بس جمع کنیم وارد روزه بشیم، بخش دومش میذارم فردا شب. اینی که بگی آقا اینو برای چی مطرح میکنن، ممکنه که بگی آقا اینایی که گفتن چه ربطش به حکومت امیرالمومنین چی بود؟ بحث تندرویه برادر، ما در حواشی بحث تندروی و افراطیم. امیرالمومنین از چند جد متهم به تندروی ممکنه شده باشه از نظر بعضی. این که مثلا فرض کنید حاضر نشد یه استانو بده 49 تا استانو در امنیت نگه داره. اینی که شلاق به دست میگرفت تو بازار ببینه کی داره خرابکاری میکنه. خب الان ای فرض کنید نیرو انتظامی یه گشت ارشاد ربا درست کنه، گشت ارشاد غشت در معامله درست کنه، شلاق و باتون به دست برن تو بازار ببینن کی داره گرون میفروشن تو سرش، میاد چماق بازیه دیگه. ها آقا این تندروی هست یا نه؟ ذیل مسئله تندروی، چون ما قرار شد اگه زنده بودیم و سالهای بعد ما بودیم و توان بیان داشتیم و رفقا ما رو دعوت کردن بس حکومت امیرالمومنین باشه سالها، اگر ما بودیم و خواستن باشیم اینجا، لذا گفتیم پس آرومتر بحث میخواییم بکنیم، وایسادیم رو بحث تندروی و افراد، وایسادیم ابعادی رو مطرح کردیم، کمان که 2-3 شب ابعاد اتهام تندروی به وزیار امیرالمومنین رو بحث کردیم. بعد یه سوالی الان تو جامعه مطرحه، خب من بعد اول سوال جامعه خودم رو جواب بدم. هم در جامعه خودمون یه بنده خدایی که یه توانایی بالای خدا بهش داده، استعداد عجیبی داره در خواب دیدن، ایشون عرض کنم خدمت شما جامعه انقلابی یا جامعه تند رو از نظر خودش رو گفت اینها داعش مسلکن. جاهای دیگه هم تو کشور این نوا هست، بعضی سخنرانی‌های در این ور اون ور کشور شد و همین رو گفتن، گفتن اصلا زمین ساز ایجاد داعش انقلاب اسلامی. خارج از ایران هم دانشگاه UCL یه یاروه گفته، عرض کنم خدمتش که شما که در BBC یکی گفته این بس مطرحه. خب بندم بنزه اگه بلدم میتونم بعد یه چیزی بگم، یا شما نقد کن بگی بلد نبودی. سوال برای همین این شد امروز، آیا تشیع هم میتونه داعش مسلکی کنه؟ من درس کردم 2 حیث داره، یه قسمت همراهی میکنم، میگم اینایی که با بدبینی اتهام زدن ولش کن، خودمون کلامونو قاضی کنیم آیا ما ممکنه داعش مسلکی کنیم؟ گفتم بله ممکنه، بعضی از نمونهاشو عرض کردم. فرداشم انشالله چه کار کنیم که تشیع متهم به داعش مسلکی نشه ولی اسلام نابخواهی بکنه رو بحث میکنیم، که اون روی دومشه، که آیا میشه دنبال اسلام ناب بود ولی نسخه غیر از داعش ارائه کرد؟ چون اونی که میخواد اینو بحث کنه میگه آقا اونا منطقه رقه و فلوجه و کجا رو که میگیرن دزدا رو دست میبرن مثلا، کسی نماز نره مسجد شلاق میزنن. شما اول انقلاب مثلا فرض بفرمایید که قیچی میزدید ما مردمو، همینو که میگن. خب آقا میگن دیگه، باید جواب بدی. الان نریم ما به اون سمت، اینو میذارم فردا شب. اینی که آیا ممکنه، بله برادر من ممکنه، الان همین الان واقع شده بعضی قسمت هاش. البته وحشیگری داعش نیست انصافا، اما روحیه تند روی خفقان ایجاد کننده ای که نفس نذاری کسی بکشه، حداقل دشنام بدی، تخریبش کنی، لجن پراکنی کنی، طرف صفحشو تو مثلا یه فضای مجازی ببنده، بله موجوده. در بین غیر مذهبی ها که خیلی موجوده، مسی رو هم شستن، چه برسه داخلی ها رو که علکی من غیر مذهبی ها ما رو متهم نکنن، اونا توان بین المللی در این زمینه دارن. نمیخوام یه وقت خدای نکرم آب بازه و دشمن بریزیم، اینجا داریم گاهی خودمونم نقد میکنیم، خودمون نه شما رو، های جریان هایی رو بگیم. برای چی مثلا بحث تشیع انگلیسی مطرح میشه تو جامعه؟ چون داره چهره تشیع خراب میکنه. و نمیخوایم معاذ الله بگیم نیروهای غیر مذهبی، بو نیروها بچهای مذهبی سر قرآن و عترت اگر سفتن، این آقایون سر مثلا چیزایی که معلوم نیست، سر یه فوتبال مثلا. نخواستم بگم معاذ الله، اگر ما ممکنه اشتباه کنیم، اگر دقت نکنیم به فضای داعش ممکنه بیفتیم، نزدیک بشیم، بی ادب بشه بخشی از جامعه، جامعه غیر مذهبی که شما دیدید همه هیچی نگه شیر سماور میگه، هیچی که نخواد بگه. یعنی خود فوتبالیستا جرأت نمیکنن بچه‌ها، خب اینا که آدمای بچه هیئتی لزوما نیستن که، خود فوتبالیستا بچه‌هاشون رو جرأت نمیکنن، میگن یه بار بابا من چجوری فوتبال بازی میکنم، چون بچه گل بابا رو میبینه، یه عالمه دست گلم که بابا تقدیم میکنن هم میبینه، اونام تازه مذهبی نیستن. یعنی این حرفی که میخوام بزنم خوراک نشه یه وقتی بگیم که نه الحمدلله مذهبی ها نخواستیم جسارت کنیم. اینه میخوام نقد کنیم، اصلاح کنیم اگر خطایی هست، به معنای این که دیگران جلوترن، ابدا نیست، ابدا. اونا نه که اسلام دست و باشون نبسته، خیلی آزادتر عمل میکنن اتفاق. دیگه واقعش هم رو منبر نمیتونم بگم، وگرنه خودتون همیش ترک بکشید میبینین حرفایی که حد قذف داره همجوری مثل نقل و نبات تو فضای مجازی زیر صفحات این اون نوشته میشه، قابل قیاس نیست. خدا هممون رو حفظ کنه. باقی بخش انشالله، بحث انشالله فردا. این فضای تندروی، انحصارگرایی، هرچی آسیب هم ما دیدیم و ضربه خوردیم، الحمدلله اگرم ضربه ای بوده ما از منافقین صدر انقلاب خوردیم، ما نزدیم. صدر اسلام هم همینطوره. یه روایتی در صحیح بخاری نشون میده وقتی عده‌ای بیعت نکردن با امیرالمومنین، با خلیفه اول، یا زکات به خلیفه اول ندادن، اینها رو تکفیر کردن، محدور و دم شمردن. از اول اسلام تا حالا ما سیلی هاشو خوردیم. اگرم تندروی بوده، همواره ائمه شیعه و یاران برجسته امیرالمومنین بودن که سیلی خوردن. خبر رسید که امیرالمومنین، این بحث، این روزم بخشی از بحث‌های آینده‌م تو بحث همین تندرویه، امیر سلام الله علیه یک وجودی در خانش بود که از خود امیرالمومنین مهمتر بود، یه دارایی داشت امیرالمومنین که از خودش براش عزیزتر بود، منتها دید اگر بخواد مقابله کنه با حکومتی که بعد از پیغمبر کودتاوار شکل گرفت، چون جمعیت نداره، از نظر نظامی شکست میخوره. و اگه از نظر نظامی شکست میخورد که خدا حضرت تصریح کرده حسنین کشته میشدن. یعنی به خانه یه لشکری حمله کنه، خدا رحمت کنه فرزندان این شیخ بزرگوار نیجریایی رو. خب یه خونه مقابل شما، اگه توی ماشین زن و بچه داشته باشی، یکی حرفم بزنه ندید میگیری، نشنیده میگیری، چون ناموس شما تو ماشینه، او میتونه پرده دری کنه. میدونست حضرت اگر بخواد مقاومت کنه، یه لشکر مقابلش یه خونه، اون خونه منهدم میشه. مطالعه اینکه امیرالمومنین بترسه از این، فرمود پیغمبر فرمود هدایت منقطع میشه. سرمایه گذاری کرد روی محبان خودش امیرالمومنین. این که ما خیلی خدا میدونه که از سوزناکترین روزه های ناحیه مقدسه، که معمولا تو زیارت ناحیه مقدسه اینو جز روزه ها نمیخونن، معمولا قسمت هایش که صریحه در روزه میخونن، به نظر من این قسمته. السلام علی المحتسب الصابر، یعنی سلام بر تو که سرمایه گذاری کردی و صبر کردی، هم برای امیرالمومنین داریم هم برای امام حسین. اینا ناموسشون رو برای هدایت مردم سرمایه گذاری کردن. این السلام علی المحتسب الصابر از اون روزه ها سنگین تره. امیرالمومنین سلام الله علیه دید اگر بخواد با این جریان همراه بشه، حق و باطل ممزوج میشه و دیگه قابل شناسایی نیست و این اذلال اتفاق میفته. اگر بخواد دست به شمشیر ببره، تفقت و ارتعی، خودم حضرت فرمود بررسی کردم، با دست شکسته بدون یار بجنگم، بدون یار بجنگم منجر به شهادت میشه. برای امیرالمومنین والله صد بار کشته شدن راحت تر از ایستادن و دیدن جسارت به خانه مطهرش بود. بجنگم که کشته بشم که چیزی نیست، ولی هدایت قطع میشه، چرا آقا کم کنید، یا صبر کنم. چه صبری؟ صبری که اگر به جوانها بگی کمر راست نکنن، به بچه ها بگی موهاشون سپید بشه، به بزرگترها بگی کمرشون میشکنه. یک دحفی ها مؤمن، مؤمن با این غم زندگی میکنه حتی یلقا ربه. لذا دیدم باید صبر کنم و صبر کردم. خبر رسید که علی ابن ابی طالب بیعت نمی کنه. اون جریان تند رو یه وقت امیر المؤمنین و یعصوب الدین معصوم یه وقت یه کسی که خودش معلوم الحال، شرایطش معلومه، در نهایت تند روی، پدر جد همه تند روی های عالم، این روایتی که میگه این دو نفر تکفیر کردن مخالفین حکومتشون رو و مهدور و دم حساب کردن. لذا لشکر فرستادن در خانه امیرالمومنین. لشکر فرستادن. صدیقه طاهره آمد پشت در. هنوز چند سباهی از شهادت رسول خدا نگذشته بود، این خانه خیلی یادگاری داشت برا مردم. صدیقه طاهره آمد پشت در، اون خونه مهمترین شخص اومد پشت در برای اینکه دفاع کنه از حرمت اون خانه. فرمود ما عزاداریم، ما من و شما رو فقط نمی فهمیم اون ما عزاداریم رو. امیر المومنین بالای سر قبر مبارک صدیقه طارق گفت یا رسول الله، حالا که من بعد از شهادت شما جان ندادم از شدت غم، معلومه که این یکی رو هم تحمل خواهم کرد. کمر اهل البیت شکسته شد، هم از نظر باطنی هم از نظر ظاهری. روایت ها اینی که عرض کردم کمر شکسته شد، بدترش در روایت هست. من میخوام یه چیزی خدمت شما بگم، میخوام عرض کنم معلوم نیست اگر به این خانه جسارت نمیشد، صدیقه طاهر از داغ غم پدرش جان به در میبرد. خدا شاهد. رابطه بین رسول خدا و صدیقه طاهر خیلی رابطه ویژه‌ای بود، فراتر از پدر دختری. دوتا قبله عالم وجود، حرمت همو میشناسن. هیچ کاری اگر به این خانه نداشتن، معلوم نبود صدیقه طاهر جان به در ببره از شدت غم. اون هم شهادت مظلومانه پیغمبر که نتونی هم بیان کنی به خاطر مصلحت امت. لذا انقدر این داغ سنگین بود، آمد پشت در. اینا اومدن توی مسجد آتیش آوردن، فرمود که تو رو به خدا ما رو رها کنید، ما عزادار پدرمون هستیم، ما عزاداریم. بی‌انصافا چند روز مگه گذشته؟ ما لباس عذاب تن داریم. رجعو باکین، با گریه برگشتن. اون جریان تندرو تکفیر کننده گفت نمیشه اینطوری. امیرالمومنین با پسر همین فردی که اینطور جسارت کرد، دیشب عرض کردیم وقتی مقابل امیرالمومنین ایستاد گفت بیعت نمی کنم، مالک گفت آقا گردنشو بزنیم. اینا به خاطر یه بیعت یادتونه در خونه شما چه کار کردن؟ امیرالمومنین فرمود بذار بره، در حالی که ما امیرالمومنین رو معصوم من قبل الله میدونیم. گفتن یعنی چی بیعت نکرده؟ بی خود بیعت نکرده. گروه دومی رو فرستادن، باز این گروه دوم اومدن سرصدا کردن. آمد صدیقه طاهر پشت در، اونجا یه اشاره ای کرد، فرمود یا رسول الله یا ابتا ماذا لقینا بعدک، چی دیدیم ما بعد تو از این فلانی. اینا هم نتونستن تحمل کنن، برگشتن. بار سوم وقتی حمله کردن خودشون اومدن. به یدهی قبسون من النار، مشعل به دست گرفت. یکی از جاهایی که من خیلی جگرم میسوزه و این تندروی رو میخوام بگم کی شروع کرده، اینجا صدیقه طاهره باز اومدن پشت در. فرمودن کار به جایی رسیده که تهدید به سوزاندن میکنید، ما چه جرمی مرتکب شدیم که این مجازاتشه؟ اون شخص اصلی گفت این برای حفظ دین پدرت لازمه. این دقیقا همون تندرویه که من عرض میکنم. اولین کسی که داعش روش داعشیگری رو شروع کرده شخص خلیفه دومه، این که تو تاریخ هست. گفت برای دین یعنی برای دین پدرت داریم حمله به خانه تو میکنیم. اینو به حساب دین گذاشت. بعد این طور نوشتن، خیلی رسول خدا به حجاب زهرای مرزی آقا پایبند بود. عجیبه، هم خود زهرای مرزیه هم رسول خدا. براتون بارها گفتن وقتی وارد میشد نابینا با پیغمبر، یه پیرمرد نابینا وارد شد، صدیقه طاهره خودش رو مخفی کرد در ملحفه، یعنی هم پشت پرده رفت هم چادر سرش کرد. رسول خدا برای اینکه ما بفهمیم فرمود فاطمه جان اصلا چشمش نمیبینه. فرمود من که چشمم میبینه، صدای نفس هامو که میشنوه، ممکنه من رو حس کنه. در روایت دیگه ای هست جابر میخواست وارد بشه، رسول خدا فرمود صبر کن فاطمه جان، با جابر میخوام بیام داخل. یا الله گفت به قول ما. حضرت زهرا عرض کرد بفرمایید خوش آمدید، تکرار کرد زهرا جان با جابر دارم میام، مهیا هست حجابت؟ فرمود بله. عرض کرد بله بفرمایید. بار سوم گفت زهرا جان جابر با من هست. اینها میدونستن این خانه چه حرمتی داره. خلیفه اول وقتی این آیه نازل شد فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر، گفت یا رسول الله این چه خونه هاییه که نور ازش به آسمون میره، آسمونی ها استفاده میکنن. پیغمبر فرمود این بیوت انبیاه. بلا فاصله نگفت خونه منم اینطوریه، خونه خودت اینطوریه، خونه دخترم که همسرت اینطوریه. گفت خانه فاطمه چی؟ رسول خدا فرمود من افاضلها، ها مصداق بارز بیت الله، مهمتر از خانه کعبه بیت الله در این عالم خانه فاطمه بود. اینا میشناختن. اما اینجا گفته که من وقتی رفتم پشت در، این علی خیلی از ما در دوران جنگ با کفار کشته بود، خیلی زنها رو عزادار کرده بود. احقاد بدریه در خودم حس کردم که باید انتقام بگیرم. بعد من به همین جمله اکتفا میکنم، وقتم هم گذشته، همینقدر جسارت بسه که تو اون نامه میگه وقتی نزدیک شدم به این در، من صدای نفس های فاطمه رو شنیدم.